سلام، حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم باز هم با هم کارم با تقدیم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا با شما هستیم. دسترسی ایرانیان به اینترنت از چند روز از به این سو قطع شده. در موردی که حکومت ایران چگونه تانسته دسترسی شهروندان خود به اینترنت قطع کنه گزارش داریم که در این برنامه خبری میشنوین. اما قبل از همه همکاران مهد عزیزاده و خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنند.
با تجدید سلام. با دنبال تبادله دو استاد پانتون امریکایی افغانستان و سه آغاز برجسته طالبان و شبکه حقانی، امیدواری ها برای آغاز مذاکرات مستقیم صلح افغانستان بیشتر شده است. ریاست اجرایی افغانستان روز چهارشنبه با استقبال از رهایی دو استاد پانتون امریکایی افغانستان طی اعلامیه گفته است امیدواریم تبادله اسرا در تسهیل مذاکرات و گفتگوهای بین الافغانی میان طالبان و حکومت افغانستان مفید واقع گردد. ناجی انوری رئیس ارتباطات استراتژیک وزارت دولت افغانستان در امور صلح نیز میگوید که حکومت با چنین تصمیم دشوار خواست تا قوت و حسن نیتش را نشان بدهد. بایفزود ما خواهان صلح هستیم و برای اعتمادسازی آغاز مذاکرات روبرو و حل صلح‌آمیز جنگ جاری در کشور توان و اراده اتخاذ تصمیم‌های سخت و جدی را داریم. اما طالبان میگن که در رابطه با آغاز مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان هیچ توافقی نشده است. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر گزارشهایی را رد کرد که گویا تبادله زندانیان معامله برای آغاز مذاکرات صلح با حکومت افغانستان بوده است.
وحید مجده تحلیلگر سیاسی و امنیتی شناخته شده افغانستان امروز چهارشنبه توسط دو نفر مسلح موتورسیکل سوار به قتل رسید. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان در یک پیام فیسبوک خود نوشته است که آقای مجده حوالی ساعت 5 پس از چاشت روز چهارشنبه انگام رفتن به مسجد در ساحه سفارت روسیه واقع در دارالامان به شهادت رسید، اما تا حال فرد و یا گروه مسئولیت این قتل را بر عهده نگرفته است. آقای مجده در دوران تجاوز شوروی سابق به افغانستان به پاکستان رفت و در آنجا با تنظیم‌های جهادی در بخش مطبوعات فعالیت داشت. پس از سقوط دکتر نجیب الله رئیس جمهور ازبک افغانستان به کابل برگشت و در وزارت خارجه افغانستان تا زمان سقوط طالبان ایفای وظیفه کرد. پس از سقوط گروه طالبان آقای مجده به عیسی سخنگوی اصطلاح محکمه افغانستان ایفای وظیفه کرد و در سالهای اخیر بیشتر به عیسی تحلیلگر سیاسی و امنیتی با رسانه ها مصاحبه میکرد. آقای مجده در روند صلح افغانستان با گروه طالبان نیز دخیل بود و در آخرین نشست صلح در دوحه پایتخت قطر نیز شرکت داشت. آقای مجده پس از سقوط رژیم طالبان کتابی را زیر عنوان افغانستان و 5 سال سلطه طالبان نوشت که به لسان انگلیسی نیز ترجمه شد.
وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا گفته است که ایران برای مقابله با نفوذ آمریکا و غرب در افغانستان به حمایت از گروه طالبان ادامه داده و به این گروه اسلحه، آموزش و منابع مالی فراهم می‌کند. پنتاگون با نشر یک گزارش جدید گفته است اگرچه گروه طالبان از رهنمودهای تهران به شکل کامل پیروی نمی‌کند، همکاری میان طالبان و ایران در راستای مبارزه با دشمن مشترک شکل گرفته است. در این گزارش آمده است که همکاری ایران با گروه‌های مانند حزب الله لبنان از قوت بیشتری برخوردار است، اما گروه طالبان نیز در راستای پیشبرد اهداف منطقه‌ای ایران فعالیت دارد. بر اساس این گزارش حمایت ایران از طالبان علاوه بر مقابله با نفوذ آمریکا و غرب در افغانستان دو هدف دیگر نیز دارد: مبارزه با گروه داعش و اعمال نفوذ در دولتی که پس از مصالحه در افغانستان به وجود خواهد آمد. در گزارش آمده است تهران در پی بازگرداندن طالبان به قدرت نیست، اما میخواهد نفوذ خود را در این گروه حفظ کند تا در صورتی که طالبان در حکومت آینده افغانستان نقش داشته باشند بتواند از آن استفاده نماید. رابط ایران با گروه طالبان از زمان ایجاد این گروه تا حال تحولات زیادی داشته است. به دنبال به قدرت رسیدن طالبان در دهه 90 ایران حکومت طالبان را به رسمیت نشناخت، اما گزارش وزارت دفاع آمریکا میگوید که حداقل از سال 2007 تا کنون ایران به شکل منظم از طالبان حمایت کرده است. ایران تا حالا به این گزارش واکنش نشان نداده، اما مقامات این کشور در گذشته همواره اتهام همکاری با گروه طالبان را رد کرده و آن را بخشی از جنگ تبلیغاتی آمریکا در منطقه دانسته است.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز چهارشنبه ادعا کرد که حکومت آن کشور در برابر معترضانی که از دید مقام‌های تهران به دستور دشمنان خارجی دست به شورش زدند پیروز شده است.
و اونهایی که آشوب طلب بودن باز عده کمی از اونهایی بودن که آمدن به خیابون، منتها آشوب طلبان سازمان یافته، مسلح، برنامه ریزی شده و کاملا بر مبنای برنامه‌ای که ارتجاع منطقه صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها طراحی کرده بودند. و من این یک پیروزی بزرگ دیگر برای ملت ایران میدونم، همونطور که رهبر معظم انقلاب دیشب فرمودند، مردم ما در حوادث مختلف در برابر نقشه دشمن پیروز شدند.
اعتراضات مردمی در نقاط مختلف ایران روز جمعه پس از آن آغاز شد که حکومت آن کشور علاوه بر سهم بندی تیل قیمت آن را 3 برابر افزایش داد. بر اساس گزارش ها پس از اعتراضات گسترده، نیروهای امنیتی ایران دست به سرکوب معترضان زد و در این حال خدمات اینترنتی را به طور گسترده قطع کرد. سازمان عفو بین المللی روز شنبه در صفحه توییتر خود نوشت که در جریان مظاهرات مردمی ایران 106 نفر در 21 شهر آن کشته شدند و صدها معترض دستگیر شده است. در این حال فارس خبرگزاری نیمه رسمی ایران امروز چهارشنبه به نقل از مقام‌های امنیتی آن کشور گزارش داد ایرانی هایی که شهروندی دوگانه دارند نیز توقیف شده اند که شامل شهروندان آلمانی، ترکی و افغان می شود. خبرگزاری فارس به نقل از مقام‌های ایرانی گفته است که این افراد توقیف شده از سوی خارجی ها تمویل شده اند تا زیر ساختارهای ایران را ویران کنند.
براین هوک نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده در امور ایران میگوید اعتراضی که در مقابل خلافت با افزایش قیمت تیل در ایران آغاز شد حالا به یک جنبش ضد رژیم تبدیل شده است. آقای هوک این موضوع را در مصاحبه اختصاصی با بخش فارسی صدای آمریکا بیان کرد.
دولت ایران سبب سرخوردگی مردم خود شده است. معتقدم که آنچه ابتدا مردم ایران را به خیابان آورد افزایش قیمت بنزین بود، اما همکنون به یک جنبش ضد رژیم تبدیل شده است. اعتراضات بزرگی در سطح ایران در جریان است. پرزیدنت ترامپ تقریبا 2 سال پیش در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که مردم ایران بیش از هر ملتی به دست رژیمشان رنج کشیدند. مردم از رژیم خسته شدند، رژیمی که تمامی درآمدش را برای ثروت اندوزی و تامین مالی گروه‌های نیابتیش در عراق، لبنان، سوریه، یمن و بحرین هزینه می‌کنند. مردم ایران می‌خواهند این پول برای خودشان سرمایه‌گذاری شود.
نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده در امور ایران همچنین گفت که اگر رژیم ایران مانند یک رژیم عادی رفتار می‌کرد، شاید چنین اعتراضات مردمی در آن کشور رخ نمی‌داد.
بر اساس یک سرویه جدید، گروه طالبان در افغانستان مهلک ترین گروه تروریستی سال 2018 در جهان شناخته شده است. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
بر بنیاد شاخص تروریسم جهانی سال 2019 که امروز چهارشنبه توسط انستیتوت اقتصاد و صلح مستقر در شهر سیدنی استرالیا نشر شد، ارقام تلفات منسوب به طالبان در سال 2018 میلادی در حدود 71% افزایش را نشان می‌دهد. بر اساس این گزارش، طالبان در سال گذشته مسئول تلفات 6103 نفر بودند که 38% تلفات مرتبط به تروریسم را در جهان تشکیل می‌دهد. گروه طالبان در حالی از گروه دولت اسلامی یعنی داعش سبقت گرفتند که تلفات ناشی از حملات داعش در جریان سال گذشته 70% کاهش یافت. سروی جدید نشان می‌دهد که داعش سال گذشته مسئول تلفات 1328 نفر بوده است. این گزارش می‌افزاید ارقام مجموعی تلفات مرتبط به حملات تروریستی در جریان سال گذشته بیش از 15% کاهش یافته است. سال گذشته شمار مجموعی تلفات ناشی از حملات تروریستی 15952 نفر بود. کاهش تلفات بیشتر در عراق ثبت شده است، کشوری که در سال 2007 میلادی در مقابل گروه داعش اعلام پیروزی کرد.
پادشاه عربستان سعودی امروز چهارشنبه گفت که خواهان حل سیاسی جنگ در یمن است. پادشاه عربستان سعودی نظرات را در جریان سخنرانی سالانه اش در شورای مشورتی آن کشور بیان کرد. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
سلمان بن عبدالعزیز آل سعود همچنان در مورد توافق اخیری که در ریاض پایتخت عربستان سعودی امضا شد ابراز امیدواری کرد که این توافق زمینه را برای گفتگوهای صلح وسیع در یمن فراهم خواهد کرد. از ماه مارس سال 2015 به این سو ائتلاف به رهبری عربستان در جنگ یمن از قوای وفادار به عبدالرب و منصور عادی رئیس جمهور آن کشور که در تبعید خودی به سر می‌برد حمایت می‌کند و شورشیان حوثی را که از حمایت ایران برخورد دارند هدف حملات پیهم هوایی قرار داده است. پادشاه عربستان سعودی در جریان این سخنرانی همچنان بار دیگر تایید کرد که در حمله بر تأسیسات نفتی آرامکو واقع در آن کشور از سلاح ایرانی استفاده شده، ادعایی که از سوی تهران رد شده است. اما شورشیان حوثی که از حمایت تهران برخوردار هستند مسئولیت آن حمله را بر عهده گرفتند. با گزارش آژانس فرانس پرس، عربستان سعودی و ایران از چندین دهه به این سو برای گسترش نفوذشان در منطقه درگیر رقابت بوده و جناح‌های مخالف را در جنگ حمایت میکنند که این اقدام یمن را در پرتگاه قطعی قرار داده است. جنگ یمن تا حال جان ده ها هزار نفر به شمول کودکان و زنان را گرفته و سبب بزرگترین بحران بشری در فقیرترین کشور عربی شده است.
و نظامیان اسرائیلی گفتند که طیاره‌های جنگی آنان رو روز چهارشنبه ده ها پایگاه نظامی ایرانی ها و سوری ها را در بیرون دمشق پایتخت سوریه هدف قرار دادند. به گفته نظامیان اسرائیلی این حملات یک اقدام تلافی جویانه در برابر پرتاب راکت هایی بود که روز سه‌شنبه بر بلندی های جولان که زیر کنترل اسرائیل است صورت گرفته است. نظامیان اسرائیلی گفتند که پایگاه هایی که آنان هدف حملات هوایی قرار دادند شامل میزایل های زمین به هوا، ذخیره مهمات و مقر اصلی قوای قدس ایران می شود که شاخه بیرون مرزی سپاه پاسداران ایران است. در این حال تلویزیون دولتی سوریه گفته است که در اثر حملات هوایی اسرائیل دو غیر نظامی کشته شده است. اما دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن می گوید که بر اساس یافته های این نهاد 11 نفر در حملات اسرائیل جان باختند. پایین خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. و هم توجه کنین به گزارش های برنامه. دولت افغانستان و گروه طالبان پس از تبادله سه تن از طالبان با دو استاد پوانتون امریکایی درباره پیش شرط های رایی اونا دیدگاه متفاوت دارند. گزارشگر صدای امریکا جلال میرزا در گزارش واکنش های مختلف در افغانستان درباره رایی ای زندانی های طالب تهیه کرده که با هم به او گوش میدیم.
تبادله زندانیانی که هنوز هم پیش شرط های رهایی آنان نزد طالبان و دولت افغانستان متفاوت است. حکومت افغانستان برای رهایی انس حقانی و دوزو دیگر طالبان و تبادله آنان با دو استاد دانشگاهی امریکایی آغاز گفتگوهای رو در رو و کاهش خشونت ها را پیش شرط گذاشته است.
رهایی زندانیان طالبان از جانب دولت افغانستان یک اقدام برای ابراز اصنینیت از موضع قوت، اعتمادسازی جهت آغاز مذاکرات رو در رو و تقویت روند صلح برای ختم مسالمت آمیز جنگ در افغانستان است.
اما سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید که هیچ معامله برای رهایی اعضای این گروه با دولت افغانستان در میان نبوده است. با این حال، این چهره سیاسی که در گفتگوهای صلح دخیل است میگوید که تبادله این زندانیان بر گفتگوهای رو در روی طالبان و دولت افغانستان کمک میکند.
بر شروع کردن مذاکرات بین امریکا و بین طالبان تاثیر خود داشت، ولی مسئله صلح هم حتما اثر خود داره.
کاخ سفید با استقبال از این تبادله زندانیان در اعلامیه این نگاشته که در کنار تلاش‌های صلح با حکومت افغانستان کار خواهد کرد تا این کشور دوباره به لانه‌های هراس افغانی مبدل نشود.
ما امیدوار هستیم که این دو مملکت همینطور که دنبال این دو هموطن خود گرفته بودن، یک استرالیایی و یک امریکایی، همینطور دنبال صلح محکم استاد شوند و بالاخره امی یک خبر خوش بر ملت افغانستان هم قلن بعد از 50 سال داده شد.
باشندگان کابل در برابر تبادله انس حقانی و دوزو دیگر طالبان با استادان دانشگاهی امریکایی دیدگاه متفاوت دارند.
ما نیاز داریم به خاطر از اینکه با صلح برسیم، از اینکه قربانی‌های بیشتر و بیشترتر بودیم، اما اگر هدف چیز دیگر باشد ما نمی‌پذیریم.
تبدیل هنس حقانی با دو استاد دانشگاه آمریکایی، باید بگوییم که این یک موضوعی است که بین آمریکا و طالبان است. این موضوع به افغانستان ربط ندارد و بارها ما شما شاهد چنین توافق‌هایی بودیم که بین آمریکا و طالبان صورت گرفته است، اما نتیجه صلح به دست نیامده است.
اما دفتر سازمان ملل متحد در کابل از آزادی دو استاد دانشگاهی آمریکایی استقبال کرده میگوید از تلاش هایی که در کاهش خشونت ها و برقراری صلح می انجامد ستایش می کند. رونالد کوبیا نماینده ویژه آلمان برای افغانستان نیز گفته است که با تبادله زندانیان زمان آتش بس و پیگیری مذاکرات فرا رسیده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ایالات متحده امریکا و استرالیا از راهی دو استاد پانتون امریکایی در کابل استقبال کرده و گفتند که انتظار دارند که اقدامات اخیر طالبان و دولت افغانستان منجر به پایان جنگ در این کشور شود. جزئیات بیشتر از نجیب خلیل مشتمیم.
مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده در یک بیانیه دیروز از رهایی دو استاد دانشگاه آمریکایی استقبال نمود.
ایالات متحده از رهایی پروفسور کوین کینگ و تیمیتی ویکس استقبال میکند. هر دوی آنان صبح امروز موفقانه رها گردیدند و تحت مراقبت اردوی ایالات متحده قرار دارند و به زودی با خانواده هایشان یک جا خواهند شد.
از جانب دیگر ماریسا پین وزیر خارجه استرالیا در جریان صحبت با خبرنگاران با استقبال از رهایی تیم ویکس گفت که آقای ویکس از بهترین کمک های ممکن مستفید خواهد شد.
I'm very very pleased to be able to welcome the release of Australian citizen.
بسیار بسیار خوشحالم که میتونم از رهایی استاد تیمیتی ویکس شهروند استرالیا از زندان در افغانستان استقبال کنم. او مدت 3 سال در زندان بود که زمان فوق‌العاده زیاد برای وی و خانواده‌اش بود. ممنون کسانی هستم که در این راستا کمک‌های زیادی به خرج دادند. من مشخصاً از تلاش‌های رئیس جمهور غنی در قسمت رهایی این دو استاد قدردانی می‌کنم.
این دو استاد روز سه‌شنبه از جانب طالبان در بدل رهایی انس حقانی، برادر سراج الدین حقانی رهبر شبکه حقانی، حاجی مالی خان مامای او و حافظ رشید عمری از زندان بگرام رها شدند. کوین کینگ و تیمیتی ویکس در ماه آگست سال 2016 از نزدیکی پوهنتون امریکایی در کابل ربوده شدند. سپس گروه طالبان با نشر ویدیوی این دو نفر در بدل رهایی آنان خواستار رهایی زندانیانشان شدند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
وزارت مالی افغانستان گفته که امسال رشد اقتصادی در کشور با تناسب رشد نفوس که 2.14% است افزایش یافته و به بنیاد آماری وزارت در سال مالی 1398 رشد اقتصادی افغانستان به 3% رسیده. این گزارش از سقیر الله رسولی میشنویم.
در حالی که بر بنیاد آمار سازمان ملل متحد تا پایان سال روان میلادی حدود 1 میلیون افغان در حال حرکت به کمک های بشری نیاز خواهند داشت، وزارت مالی افغانستان از افزایش رشد اقتصادی خبر داده است. شمروز خان مسجدی سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که نهادهای بین المللی چون بانک جهانی و بانک انکشاف آسیایی رشد اقتصادی افغانستان را برای سال روان 2.7% پیش بینی کرده بودند، اما تحلیل های این وزارت نشان می‌دهد که اکنون رشد اقتصادی این کشور بیشتر از این پیش بینی است.
هنوز هم سال مالی یک ماه مانده و آخرین تحلیل خود در آخر سال میکنیم که دشترین و دقیق‌ترین ارقام داشته باشیم. با آن هم در پهلوی از این اداره محترم ملی احصایی مرکزی هم باز احصایی خود پخش میکنه که آخرین رقم‌ها را پخش میکنه. چیزی را که ما نقش کردیم او تحلیل اداره بررسی اقتصاد بزرگ وزارت مالیه است که بر اساس تحلیل‌ها و گزارشاتشان رشد اقتصادی کشور به 3% رسیده است.
با گفته مسجدی دلایل مهم رشد اقتصادی افغانستان ایجاد دهلیزهای هوایی با کشورهای منطقه که سبب بهبود صادرات این کشور شده، همچنان تطبیق توصیه‌های وزارت مالیات در بخش‌های زراعت و زیربنا بوده است. افغانستان در سال مالی 1397 خورشیدی 2.7% رشد اقتصادی داشت. کارشناسان از رشد اقتصادی افغانستان تحلیل‌های متفاوتی دارند. قیس محمدی استاد اقتصاد به این نظر است که در 5 سال حکومت وحدت ملی گام‌های برای خودکفایی اقتصادی افغانستان برداشته شده است.
اگر به شاخص‌های ملی دیده شود، بسیاری از شاخص‌هایی که در سال 2014 صفر و حتی پایین‌تر از او بود، امروز به وضعیت بهتر رسیده. مثلا رشد اقتصادی تا به 3% بالا آمده، همه ساله در عاید ملی حدود 10% تا 12% و 13% افزایش را نشان می‌دهد. فیصدی انفلاسیون یا تورم در کشور رو به بهبود بوده، از حالت منفی به طرف مثبت آمده.
اما عبدالواسع حیدری تحلیلگر دیگر به این نظر است که وضعیت اقتصادی وابسته به وضعیت امنیتی و سیاسی است و با توجه به بحران انتخابات، کشیدگی های سیاسی و ناامنی روزافزون، رشد اقتصادی به این میزان قابل تردید است. به گفته آقای حیدری، افغانستان شاهد پروژه های زیربنایی که روی عواید ناخالص ملی این کشور تأثیر مثبت گذاشته و سبب فراهم شدن زمینه کاری شده باشد، نبوده است.
با نظر داشت وضعیت ناگوار، با نظر داشت از اینکه ما در سکتورهای اقتصادی ما فعال نبوده و آنچنان آوتپوت یا همون فرایند کاری از اینا مطلوبیت چنانی نداشته، اینجا شک وجود داره بابت از اینکه آیا ما رشد داشتیم یا نه. اینا داره هایی که به اعلان میده قابل مکس است.
رشد اقتصادی افغانستان در حال افزایش را نشان میدهد که پیش از این نهادهای کمک کننده افغانستان گفته بودند که برگزاری انتخابات، گفتگوهای صلح و نابسامانی‌های ناشی از آن روی رشد اقتصادی این کشور اثرگذار است. اتاق‌های تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان نیز گفته است که وضعیت سیاسی موجود و تعویق اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری این کشور به گونه مستقیم روی تجارت و سرمایه‌گذاری تأثیر منفی گذاشته است. با همه این موارد، وزارت مالی افغانستان گفت که رشد اقتصادی این کشور برای سال مالی 1399 خورشیدی 3.4% پیش بینی شده است.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
و اول هم توجه کنین به گزارش های از سراسر جهان. دسترسی ایرانی ها به اینترنت از چند روز به سو قطع شده. اعتراض ایرانیان به دنبال افزایش قیمت تیل در ایران سبب شد تا حکومت کشور اینترنت در سراسر ایران قطع کنه. ناظران گفتند که قطع و وضع محدودیت به اینترنت در ایران چیز تازه نیست، اما ای بار اینترنت در ایران به شکل گسترده تر قطع شده. میشل کوین خبرنگار صدای آمریکا در مورد ای که حکومت ایران چگونه تانسته دسترسی شهروندان خود به اینترنت قطع کنه، گزارش داره که برگردان او را از میرویس رحمانی میشنویم.
واکنش حکومت ایران در برابر مظاهره های شهروندان این کشور در اعتراض به افزایش قیمت تیل، قطع اینترنت به 80 میلیون جمعیت ایران بوده است. قطع اینترنت در ایران از شنبه شب آغاز و تا اکنون ادامه دارد. ناظران میگویند که این بار ایران گسترده ترین قطع اینترنت را در این کشور تجربه می کند. در حال حاضر تنها کمتر از 10% جمعیت ایران به اینترنت دسترسی دارد. در گذشته در زمان قطع اینترنت و یا وضع محدودیت بر استفاده برخی سایت های اینترنتی، ایرانیان راه برای برقراری ارتباط با یکدیگر و یا خارج از این کشور پیدا می کردند. اما این بار این طور نیست. برهان تایی، کارشناس ارشد پالیسی در اکسس ناو، یک نهاد دادخواهی برای دسترسی به اینترنت آزاد، میگوید که این بار حکومت ایران برای قطع اینترنت در این کشور از راه‌های پیچیده‌تر استفاده کرده است.
It's been very difficult to provide people with circumvention.
فراهم کردن راه‌ها و وسایل دور زدن قطع اینترنت به مردم ایران بسیار دشوار شده است. ما از رهگذر فنی تا کنون شاهد همچون کاری نبوده‌ایم. تمام کشور از شبکه اینترنت قطع شده که یک موضوع اذیت کننده است.
ایران اخیراً کار روی پروژه ایجاد یک اینترنت داخلی را آغاز کرده بود تا بتواند خدمات اینترنت را تنها از یک مرجع دولتی به مشترکین اینترنت فراهم کند. این کار سبب شد تا حکومت ایران بتواند اینترنت در این کشور را قطع کند. اما سکتگی و اختلال در ارائه خدمات نهادهای مالی، شفاخانه ها و سایر نهادهای ارائه خدمات عامه ایجاد نشود. براین هوک، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای ایران میگوید که واشنگتن تلاش دارد ایرانیان در جهت فراهم کردن دسترسی به اینترنت کمک کند.
We are also trying to put in place workarounds to help the people work around the Iranian regime shutting down the
ارتباط بین شهروندانشان را با جهان خارج قطع کنند.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
جلسه امروز در ادامه تحقیقات در مورد استیضای دونالد ترامپ همچنان ادامه دارد. روز گذشته هم یکی از اعضای کلیدی شورای امنیت ملی کشور علیه رئیس جمهور ترامپ گواهی داد. سید عزیز رحمان در این باره گزارش می‌دهد.
در ادامه تحقیقات در مورد استیضای دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده، گوردن ساندلند نماینده این کشور در اتحادیه اروپا تا یک جلسه استماعی علنی در کانگریس با سوالات قانونگذاران امریکایی در مورد رئیس جمهور دونالد ترامپ پاسخ می دهد. ساندلند یکی از افراد کلیدی در تماس ها میان قصر سفید و دفتر ریاست جمهوری اوکراین می باشد. گوردن ساندلند امروز در حال به سوالات اعضای کمیته امور استخبارات مجلس نمایندگان کانگریس پاسخ می دهد که روز گذشته 4 تن از مقامات دیگر امریکایی نیز در این کمیته حضور یافتند. در این میان جنیفر ویلیامز مشاور دفتر معاون رئیس جمهور ترامپ و جگرمن الکساندر ویندمن یکی از اعضای برجسته شورای امنیت ملی ایالات متحده مکالمه تلفنی ماه جولای میان رئیس جمهور ترامپ و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین را نامناسب و نگران کننده خواندند.
به باور من تماس تلفنی 25 ماه جولای غیر معمول بود، زیرا در مقایسه با تماس‌های تلفنی رؤسای جمهور که من آن را نظارت کرده ام، به نظر می رسید که در این مکالمه روی یک موضوع سیاسی داخلی بحث می شد.
برای رئیس جمهوری ایالات متحده این نامناسب است که از یک حکومت خارجی بخواهد تا در مورد یک شهروند آمریکایی و یک رقیب سیاسی تحقیقات کند.
مکالمه تلفنی ماه جولای میان رؤسای جمهور ایالات متحده و اوکراین اساس تحقیقات در مورد استیضای رئیس جمهور ترامپ را تشکیل می‌دهد. قانونگذاران دموکرات ادعا دارند که در این مکالمه رئیس جمهور ترامپ خلاف صلاحیت‌های قانونی خود بر رئیس جمهور اوکراین فشار وارد کرده بود تا در برابر جو بایدن، رقیب دموکرات دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده، تحقیقات کند.
با فشار وارد کردن بر یک رهبر خارجی تا تحقیقات در برابر رقیب سیاسیش را علنی اعلام کند، رئیس جمهور ترامپ منافع شخصی و سیاسی خود را بر منافع ملی ارجحیت داده است.
یک هفته قبل از تماس تلفنی با رئیس جمهور اوکراین، دونالد ترامپ حدود 400 میلیون دلار معاونت نظامی به آن کشور را به تعلیق درآورده بود. دموکرات ها می گویند که رئیس جمهور ترامپ این کار را به خاطر فشار وارد کردن بر اوکراین کرده بود. اما رئیس جمهور ایالات متحده و حامیانش در کانگریس این ادعا را رد می کنند.
متن مکالمه هیچ نوع پیوند را نشان نمی دهد. هر دو رهبر گفتند که هیچ فشار و هیچ پیوند میان کمک به اوکراین و تقاضای ترامپ وجود نداشته است.
اما گوردن ساندلند که امروز به سوالات قانونگذاران پاسخ می دهد، قبلا گفته بود که تحقیقات در مورد خانواده جو بایدن و ارائه معاونت نظامی به اوکراین با هم ارتباط داشت.
دوست عزیزی بود داشتایی برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید. چند از بعد یعنی پس از ساعت 10 شب شما میتونین بازپخش نشرات پشتو و دری در روی همی امواج دنبال کنین. شب خوشی بر شما آرزو میکنیم.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافی سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوی نن چهارشنبه ده د دیار لسو اتنیوی کال د لړم د میاشتې نهویشتمه ده چې د 2019 کال د نومبر د میاشتې شلمه کیږي لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته
وسله والو د سیاسي چارو کارپو وحید مجده ووژل